ساعت 6 بامداد اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و عرض سلام و درود و صبح خیر حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بنده مهدی مقدم با نهایت افتخار اولین بخش از خبرهای امروز چهارشنبه اول خرداد 1398 هجری شمسی، 16 رمضان المبارک 1440 هجری قمری و 22 می 2009 میلادی را به آگاهیتان می رسانم. رئیس جمهور در سفر به استان آذربایجان غربی 26 طرح کشاورزی، مخابراتی، ورزشی، تولیدی و خدماتی را در چند شهر این استان از طریق ویدیو کنفرانس افتتاح کرد. با بهره برداری از سد پلدشت هم که با حضور آقای روحانی انجام شد، زمینه استفاده ایران از حقابه سد ارس و افزایش 250,000 تنی تولید محصولات کشاورزی در منطقه فراهم شد. رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اعلام اینکه 2500 میلیارد تومان وام قرض الحسنه برای ساخت و تعمیر مسکن سیل‌زدگان از سوی بانک مرکزی اختصاص داده شد تاکید کرد بیشتر این رقم به ترتیب به 4 استان لرستان، گلستان، مازندران و خوزستان اختصاص یافته است. در تفاهم نامه‌ای که بین نیروی زمینی سپاه و سازمان بهزیستی به امضا رسید، سپاه پاسداران در یک سال آینده 5252 واحد مسکونی برای مددجویان سازمان بهزیستی می‌سازد. بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام و بانک پارسیان با هدف ایجاد و راه‌اندازی 84,000 فرصت شغلی مستقیم و غیر مستقیم در مناطق محروم و سیل‌زده کشور تفاهم نامه امضا کردند. نرخ اجاره خانه با ابزار مالیاتی کنترل می شود. وزیر راه و شهرسازی گفت در این طرح که در کمتر از 15 روز آینده اجرایی می شود، افزایش بدون منطق اجاره بها را با تعیین ضابطه و ابزار مالیاتی کنترل می کنیم. مدیرعامل صندوق بازنشستگی از پرداخت وام 20 میلیون تومانی ازدواج به فرزندان بازنشستگان خبر داد. این تسهیلات که پردان از عید فطر آغاز می شود به زوجهایی تعلق می گیرد که عقد آنها در سال 97 به ثبت رسیده باشد. کارت‌های ملی قدیمی از امروز اعتبار ندارند. سخنگوی سازمان ثبت احوال گفت افرادی که هنوز کارت هوشمند ملی دریافت نکرده اما ثبت نام کرده اند با ارائه شماره ملی می توانند احراز هویت شوند. رئیس قوه قضاییه در نخستین جلسه شورای راهبردی دادرسی الکترونیکی توسعه عدالت الکترونیک در قوه قضاییه را از مهمترین موانع بروز فساد دانست و گفت یکی از مسائلی که در تدوین آیین‌نامه‌ها باید مد نظر قرار گیرد توجه به موضوع امنیت داده‌ها و صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه هاست. رئیس سازمان صدا و سیما در دستوری ویژه برای صیانت از زبان فارسی وظایف جدیدی برای شورای تخصصی مجریان و دفتر موسیقی و سرود سازمان صدا و سیما برای نظارت دقیق تر بر برنامه ها مشخص کرد. با تصویب مجلس به شکایت های جرایم اسیدپاشی در دادگاه ها خارج از نوبت رسیدگی می شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی طرح تشدید مجازات اسیدپاشی موادی هم در حمایت از افراد آسیب دیده از اسیدپاشی به تصویب رساندند. سخنگوی قوه قضاییه با اعلام احکام متهمان پرونده بانک سرمایه و برخی دیگر از متهمان به اخلال در نظام اقتصادی حکم حسین هدایتی را به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی و پولی کشور 20 سال حبس، محرومیت از کار دولتی، رد مال به مبلغ 488 میلیارد تومان به نفع بانک سرمایه و تحمل 74 ضرب شلاق در انظار عمومی اعلام کرد و سازمان هواشناسی برای بیشتر مناطق کشور رگبار، رعد و برق و وزش باد پیش بینی کرد. سپاس از همراهیتان. بخش بعدی هفته صبح.
بسم الله الرحمن الرحيم والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای ما با نفس صبح در آمیخته
ای. به نام خدا و با سلام بر شما شنوندگان عزیز، در برنامه امروز ابتدا گوش میکنیم به تلاوت آیات 69 تا 83 سوره مبارکه یهود و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در برنامه‌های پیشین سوره هود را تا آیه 68 ترجمه کردیم. در آیاتی که امروز به تلاوت آن توجه فرمودید، قرآن درباره سرگذشت قوم لوط سخن می‌گوید. قرآن در این باره می‌فرماید: به تحقیق فرستادگان ما با بشارت نزد ابراهیم آمدند. گفتند سلام. ابراهیم نیز گفت سلام. و طولی نکشید که گوساله بریانی آورد. پس چون دید دست آنها به او نمی‌رسد، آنها را نشناخت و از آنها ترسی در دل گرفت. گفتند مترس، ما به سوی قوم لوط فرستاده شده ایم. و همسر او ایستاده بود، خندید. پس او را بشارت به اسحاق و پس از او یعقوب دادیم. گفت ای وای بر من، آیا فرزند آورم؟ در حالی که من پیرزنم و این شوهر من پیرمردی است. بیگمان این چیزی شگفت آور است. گفتند آیا از فرمان خدا در شگفتی؟ رحمت و برکات خدا بر شما اهل بیت است. بیگمان او ستوده بزرگوار است. قوم لوط که یکی از گناهکارترین و پلیدترین اقوام گذشته بودند، به خاطر پایداری در اعمال پلید خود در معرض عذاب الهی قرار گرفتند و دو فرشته الهی برای انجام این کار از جانب خدا به سوی آنان حرکت کردند و در میانی راه به نزد ابراهیم علیه السلام رفتند تا بشارت تولد اسحاق و فرزندش یعقوب را به او بدهند. ابراهیم به هنگام ورود این دو میهمان ناشناخته برای آنان غذایی تهیه کرد، ولی این دو فرشته دست به سوی غذا بردند و این کار که برای ابراهیم عجیب می نمود باعث وحشت او از این دو میهمان شد. این دو فرشته که متوجه وحشت ابراهیم علیه السلام شده بودند، خود را و هدف از مأموریتشان را تشریح کرده و بشارت تولد فرزندان را به ابراهیم و همسرش که پیرزنی بود دادند و یادآور شدند که با وجود پیری و نازایی، چون این امر ارادی الهی است، مسلماً تحقق خواهد یافت و جای تعجبی ندارد. در ادامه داستان قرآن می‌فرماید: پس چون ترس از ابراهیم برفت و او را مژده رسید، با ما درباره قوم لوط مجادله می کرد. چرا که ابراهیم بردبار و نالان و بازگشت کننده به سوی خدا بود. گفتند ای ابراهیم، از این کار درگذر که فرمان پروردگارت فرا رسیده و عذاب به سراغ آنها می آید و برگشت ندارد. ابراهیم علیه السلام که متوجه نزدیکی هلاک و عذاب قوم لوط شده بود، به خاطر آن که هنوز احتمال می داد که با وساطت و شفاعت او مهلت دیگری به قوم لوط داده شود و شاید در این فاصله گروهی ایمان آورند، با رسولان الهی به مجادله پرداخت، چرا که ابراهیم از قطعیت عذاب آگاه نبوده و از روی دلسوزی و امید به هدایت دست به شفاعت زد. اما آنچنان که در آیه 76 بیان شده است، خبر قطعیت عذاب به ابراهیم داده شد و آن حضرت نیز در برابر فرمان الهی تسلیم شد و دیگر سخنی بر زبان جاری نساخت. در ادامه قرآن درباره ورود استادگان الهی به شهر لوط و برخورد زشت مردم با آنان می‌فرماید: و چون فرستادگان ما نزد لوط آمدند، لوط برای ایشان اندوهگین گشت و بر ایشان تنگ دل شد و گفت امروز روز سختی است. و قوم او به سویش آمدند در حالی که شتاب می‌کردند و پیش از آن کارهای زشت می‌کردند. گفت ای قوم من، اینها دختران منند، آنها برای شما پاکیزه ترند، پس از خدا بترسید و مرا در نزد میهمانانم رسوا مکنید. آیا در میان شما یک مرد رشید وجود ندارد؟ گفتند تو میدانی که ما را به دختران تو حقی نیست و بیگمان تو میدانی که ما چه میخواهیم. گفت ای کاش در برابر شما قدرتی داشتم یا به تکیگاه و پشتیبان محکمی پناه می بردم. در روایات و تفاسیر اسلامی آمده است که لوط به هنگام ورود فرستادگان الهی در مزرعه خود کار می کرد. ناگهان دید جوانان زیبایی به نزد او می آیند و مایلند میهمان او باشند. علاقه او به پذیرایی از میهمان از یک سو و توجه به این واقعیت که حضور این جوانان زیبا در شهری که غرق در آلودگی به انحرافات جنسی می باشند موجب می شود که در نزد میهمانانش خار و سرفکنده گردد، باعث اندوه او شد تا به حدی که گفت امروز روز سخت و وحشتناکی است. به هر حال لوط میهمانهای تازه وارد را به خانه خود برد، اما برای هشدار با آنان در بین راه چند بار با آنها گوش زد کرد که مردم این شهر منحرف بوده و ممکن است نظر سوی در باری آنها داشته باشند و هدف او این بود که اگر میهمانان در خود توانایی مقابله با مردم را ندارند از توقف در شهر منصرف شوند. در تفسیر مجموع البیان در ذیل این آیات روایت شده است که خداوند به فرشتگان دستور داده بود که تا لوط سه بار شهادت بر بدی و انحراف قومش ندهد آنها را مجازات نکنند. و در روایات دیگر آمده است که لوط از ترس تعرض مردم آنقدر مهمانهای خود را معطل کرد تا شب فرا رسید تا شاید از این راه آنان را از چشم آن قوم شرور پنهان دارد. ولی همسر لوط که زن بی ایمانی بود با دیدن این جوان زیبا به روی بام رفت و مردم را آگاه کرد و آنان نیز به سوی خانه لوط هجوم بردند تا به این جوانان دست یابند. ولی لوط در برابر آنان مقاومت کرده و حتی حاضر شد دختران خود را به ازدواج چند تن از آن قوم در بیاورد، ولی قوم لوط از اصرار دست بر نداشتند و همچنان در صدد بودند که در منزل لوط را شکسته و به درون آن حمله کنند. ولی خداوند آنان را آنچنان که در آیه 37 سوره قمر آمده است نابینا ساخت تا نتوانند به قصد پلید خود نائل شوند. در ادامه مطلب قرآن درباره معرفی میهمانان به لوط می‌فرماید: فرشتگان گفتند ای لوط، ما فرستادگان پروردگار تو هستیم، آنها هرگز به تو نمی‌رسند. در دل شب با خانواده‌ات حرکت کن و هیچ یک از شما پشت سرش را ننگرد مگر همسر تو که او هم به همان بلایی که آنها گرفتار می‌شوند گرفتار خواهد شد. وعده‌گاه آنان بامداد است، آیا بامداد نزدیک نیست؟ آیه بعد ادامه می دهد: و هنگامی که فرمان ما فرا رسید آن شهر را زیر رو کردیم و بارانی از سنگهایی از گل متراکم بر روی هم برای آنها نازل کردیم، سنگهایی که نزد پروردگارت نشاندار بود و آن از ستمگران دور نیست. در آیات 82 و 83 به دنبال این بیان که عذاب این قوم منحرف به وسیله سنگهایی از گل بوده است به تمامی ستمگران هشدار می‌دهد که این عذاب اختصاص به قوم لوط نداشته و هر ملت ستمپیشه‌ای به این سرانجام که نابودی به وسیله عذاب الهی است نزدیک می‌باشد. با این بیان و با ترجمه آیه 83 سوره مبارکه یهود برنامه امروز ما نیز به آخر می‌رسد. خدا یار و نگهدارش.
به نام آن که گشاینده ی هر در بسته است، به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود فراوان خدمت شما مردم عزیز ایران. صبح چهارشنبه بهاریتون به خیر و شادی، نماز و روزه هاتون هم قبول. از این لحظه من آسیه گرجی به اتفاق همکارانم تا ساعت 14 در خدمت شما خواهیم بود. تهیه کننده زینب برومند، صدا بردار احسان رفیعی، هماهنگی سهیل مصری و نویسنده مریم توفیقی. از همراهیتون با رادیو ایران بی نهایت ممنون و سپاسگزاریم. صبح شما بخیر. وقایع اول خرداد ماه رو در گذر زمان مرور می‌کنیم به روایت تقویم تاریخ از رادیو ایران.
تقویم تاریخ.
به نام خدا، امروز چهارشنبه یکم خرداد سال 1398 هجری شمسی مطابق با 16 رمضان المبارک سال 1440 هجری قمری و برابر با 22 می سال 2019 میلادی است. 16 رمضان المبارک سال 845 هجری قمری، 595 سال پیش مغریزی درگذشت. ابوالعباس تقی‌الدین احمد ابن علی ابن عبدالقادر بعلبکی مشهور به مغریزی در سال 766 هجری قمری در قاهره متولد شد. وی نخست حنفی مذهب بود، اما سپس به فقه و مذهب شافعی گروید. این دانشمند و مورخ بزرگ جهان اسلام عزت را در عزلت می دانست و بدون ضرورت با کسی مراوده و مصاحبت نمی کرد. آوازی او در علم و اخلاق عالمگیر و ضرب المثل بود. مغریزی آثار متعددی از خود بر جای گذاشته است که به حدود 200 جلد می رسد. بیست و دوم می سال 1943 میلادی، 76 سال پیش، کامینترن منحل شد. بعد از پیروزی انقلاب بلشویکی در روسیه و برقراری رژیم سوسیالیستی در این کشور، تفکر سوسیالیسم جهانی در دستور کار سران رژیم اتحاد جماهیر شوروی قرار گرفت. به این منظور در سال 1919 میلادی کامینترن به معنای کمونیسم بین الملل تشکیل شد. دهه 1920 میلادی شاهد اوجگیری قدرت کامینترن بود، اما از نیمه دی 1930 سیاست مبارزه جویی کنار گذاشته شد و سرانجام در جریان جنگ جهانی دوم شوروی سابق به سبب دلجویی از متحدانش در جنگ، یعنی ایالات متحده آمریکا و انگلستان، در تاریخ 22 می سال 1943 میلادی کامینترن را منحل اعلام کرد. یکم خرداد سال 1342 هجری شمسی، 56 سال پیش، هیئت‌های مؤتلفه اسلامی به طور رسمی آغاز به کار کردند. پس از وقایع مربوط به لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی در سال 1341، دسته‌های گوناگون مردمی شکل گرفت که هدف همه آنان مبارزه با رژیم شاه و برقراری نظام اسلامی بود. این گروه ها در جلسه های متعدد با هم آشنا شدند و سرانجام با نظر استاد شهید مرتضی مطهری و چند تن دیگر از شخصیت های روحانی، هیئت مؤتلفه اسلامی را در تاریخ یکم خرداد سال 1342 تشکیل دادند. یکی از مهمترین اقدامات این تشکل سیاسی مذهبی، اعدام انقلابی منصور، عامل تصویب قانون لاسیون و تبعید امام خمینی به ترکیه بود.